12 نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در اولین ثانیه‌های آغاز دوشنبه از هر شهری که با ما همراهید و صدای رادیو فردا رو میشنوید، در نخستین لحظه‌های بامداد آخرین روز از بهمن ماه، آزاده اسدی هستم. در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود همراه با همکارانم در طول 45 دقیقه آینده، تا به شما بگیم از صبح دیروز تا این لحظه چه گذشت. با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار براتون درباره برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. رضا ولیزاده در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. با سلام به تو رضا.
سلام آزاده و همینطور سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. در واکنش به انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدی نژاد به او ابراز وفاداری کرد. او روز یکشنبه در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای گفته است دلبستگی و ارادت این جانب و اعضای محترم دولت به جناب عالی همیشگی است. یک روز پس از انتقاد رهبر ایران از رویارویی رؤسای قوه مجریه و مقننه در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رهبر نوشته است که دولت دهم کوچکترین قدمی برخلاف مصالح کشور بر نخواهد داشت. در ارتباط با این خبر گزارش‌هایی هم آماده است که در همین بخش شنوندگان عزیز خواهند شنید. علاءالدین بروجردی نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با اشاره به گزارش‌ها در مورد احتمال پیشنهاد تعطیلی تأسیسات غنی‌سازی فردو در قم گفت که ایران هیچ وقت این تأسیسات را تعطیل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای بروجردی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است، گفت تمامی امنیت لازم برای تأسیسات اتمی حساس ایران به کار گرفته خواهد شد. خبرگزاری رویترز روز 27 بهمن به نقل از شما از مقام‌های غربی گزارش داده بود که کشورهای 5 به علاوه 1 بنا دارند در جریان مذاکرات روز 8 اسفند در آلماتی قزاقستان این پیشنهاد را به ایران بدهند که در ازای تعطیل کردن تأسیسات هسته‌ای فردو بخشی از تحریم‌ها را که مانع تجارت طلا و دیگر فلزهای قیمتی می‌شود لغو کنند. شمار انفجارهای روز یکشنبه در بغداد به 28 تن رسید و بر پایه گزارش‌ها دست کم 100 نفر هم در این حملات زخمی شدند. یک رشته بمب‌گذاری در شهرک صدر، حبیبیه و قهریه و دو منطقه دیگر بغداد ده‌ها تن را به کام مرگ کشاند. هدف این بمب‌گذاری‌ها مناطق پررفت و آمد شیعه در بغداد، پایتخت عراق بود. روز یکشنبه همچنین وزارت نفت عراق اعلام کرد لوله نفتی پالایشگاه بیجی به استان نینوا بر اثر انفجار بمب منهدم شده، اما به کسی آسیبی نرسیده است. اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، از پیشنهاد رهبر مخالفان این کشور برای مذاکره با دمشق حمایت کرد. آقای ابراهیمی روز یکشنبه در قاهره گفت پیشنهاد احمد معاذل خطیب رهبر مخالفان حکومت سوریه درها را باز کرده و ادعاهای دولت دمشق در مورد آمادگی برای گفتگو را به چالش طلبیده است. پیشتر ائتلاف ملی سوریه که از گروه‌های مخالف حکومت دمشق است گفته بود به بشار اسد و مقام‌های امنیتی سوریه اجازه نخواهد داد در این مذاکرات شرکت کنند.
متشکرم، رضا ولیزاده بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، ما باز هم خبر داریم، همراه ما بمونید. حدود 24 دقیقه دیگه خبرهای تازه رو از همینجا بشنوید. ادامه نامه کوتاه رئیس جمهور به رهبر جمهوری اسلامی، دلبستگی و ارادت این جانب به جناب عالی همیشگی است.
احمدی نژاد در نامه خودش نشون داد که حوزه قوای خودش رو که قبلا تمام مشروعیت و مقبولیتش وابسته به بیت رهبری بود، در جای دیگری غیر از رهبری جستجو میکنه.
دیدار عبدالله نوری با فاطمه کروبی در شرایط حبس خانگی همسر او مهدی کروبی.
بخشش همچنان موعظه بود، اما با حاکمیت که دست از دوست آزاری بردارن، اعلام خطری که برای کشور وجود داره.
همراه ما بمونید. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. وزیر کشور بحرین اعلام کرده یک گروه که اونها رو تروریست میخونه متشکل از 8 نفر که با ایران، عراق و لبنان مرتبط بودن رو کشف و متلاشی کرده. دادگاه‌های بحرین قبل از این هم افراد مظنون به اتهام برای تحریزی برای کودتا و داشتن ارتباط با ایران و حزب الله لبنان رو محاکمه کردند، اما تا امروز شواهد مربوط به اتهام‌ها رو منتشر نکردند. از فرین عاصمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ رشید بن عبدالله الخلیفه وزیر کشور بحرین میگوید روز شنبه سرویس‌های امنیتی به کمک یک کشور برادر اعضای یک هسته تروریستی متشکل از 8 عنصر بحرینی را بازداشت کردند. به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین، وزیر این کشور گفت که این 8 نفر بین ایران، عراق و لبنان سفر کرده و در این کشورها به آنها آموزش نظامی شامل استفاده از سلاح و مواد منفجره و همچنین کمک مالی داده شده است. او افزود که جزئیات این پرونده پس از تکمیل تحقیقات به زودی اعلام خواهد شد. دادگاه‌های بحرین پیش از این هم افراد مظنون را به اتهام تحریزی برای کودتا و داشتن ارتباط با ایران و حزب الله لبنان محاکمه کردند، اما تاکنون شواهد مربوط به این اتهام‌ها را منتشر نکردند. حکومت پادشاهی بحرین که از حمایت غرب برخوردار است، بارها ایران و همپیمانان منطقه‌ای جمهوری اسلامی را متهم کرده که به قیام شیعه‌ها در بحرین کمک می‌کنند، اما ایران این اتهامات را رد می‌کند. حکومت بحرین برای سرکوب اعتراضات شیعیان این کشور از کمک نیروهای نظامی عربستان و امارات هم استفاده کرده است، اقدامی که اعتراض ایران را در پی داشته. نورالدین حسینی خبرنگار در لبنان درباره اینکه آیا شواهدی از دخالت ایران در بحرین وجود دارد یا نه میگوید:
ببینید، واقعیت اینه که ما با شرایط بسیار پیچیده‌ای تو بحرین مواجهیم. از یه طرف جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت سوریه انگیزه کافی برای دخالت در بحرین و خرابکاری در این کشور داره، یعنی بسیار تمایل داره که با به هم زدن اوضاع بحرین هم پاسخ به حمایت کشورهای عربی از مخالفان اسد بده و هم احتمالاً شرایطی رو برای گروکشی و معامله در قضیه سوریه ایجاد بکنه. اما از طرف دیگه حداقل بخشی از ادعاهای حکومت بحرین درباره معارضان و مخالفان داخلی به نوعی فرافکنیه. نکته دیگه، ادعای وزیر کشور بحرین در حالی مطرح شده که ما در 3 روز گذشته شاهد یه سلسله تظاهرات گسترده‌ای در این کشور بودیم، به گونه‌ای که مخالفان اقدام به بستن راه‌ها می‌کردند، با پلیس درگیر می‌شدند و از طرف دیگه اتفاق راسی هم افتاد در این مدت برای اولین بار به وقوع می‌پیونده که حساسیت‌ها را افزایش داده، مثل اینکه جمعه شب 4 پلیس به وسیله گلوله و اسلحه گرم زخمی شدن برای اولین بار، یه پلیس هم شب قبل از اون در اثر اصابت سنگ سرش کشته شد و یه نوجوان 16 ساله هم به وسیله پلیس به قتل رسید. خب این مسئله حساسیت‌ها را افزایش داده. دیروز همچنین وزارت کشور بحرین اعلام کرد که پنجشنبه گذشته یه بمبی رو که در پل ارتباطی بین سعودی و بحرین کار گذاشته شده بود و کشف و خونسا کرده و گروه اپوزیسیون ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه هم یه بیانیه داده و وعده کرده که تظاهرات اوج خواهد گرفت. خب در این شرایط به نظر میاد که خشونت‌ها در حال افزایش، هم ایران هم علقای شیعه ایران در واقع انگیزه های مضاعفی برای دخالت و خرابکاری داره. هم حکومت بحرین محتمل هست که با فرافکنی در واقع تلاش بکنه دور جدید اعتراضات رو به خارج از کشور نسبت بده، ولی با قضاوت قطعی نمیشه کرد.
نارامی‌های تازه در حالی اتفاق می‌افتد که همینک دور جدیدی از گفتگوها میان گروه‌های اپوزیسیون و دولت بحرین در جریان است. نورالدین حسینی خبرنگار در لبنان درباره این گفتگوها می‌گوید:
گفتگوهای ملی به دعوت پادشاه از یکشنبه گذشته شروع شده، همچنان ادامه داره ولی به نتیجه نرسیده. ولی خب نکته مهم اینه که حزب رفاق به عنوان بزرگترین گروه اپوزیسیون که شیعه هم هست تو این گفتگوها شرکت داره.
مراسم دومین سالگرد اعتراض‌ها در بحرین با کشته شدن نوجوانی 16 ساله همراه بود. صدها معترض بحرینی هم روز شنبه پس از مراسم خاکسپاری این نوجوان با پلیس درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که صدها معترض به سمت نیروهای پلیس سنگ پرتاب می‌کردند، نیروهای پلیس می‌کوشیدند با پرتاب گاز اشکاور معترضان را متفرق کنند. معترضان که اکثرا شیعه هستند، خواستار اصلاحات و برقراری نظام پادشاهی مشروطه‌اند. دو سال پیش هم جلسه برای گفتگو میان گروه‌های سیاسی بحرین برگزار شد، اما نتایج ملموسی در پی نداشت. جمعیت الوفاق با تاکید بر جدی نبودن آن جلسات و اعتراض به نبود نمایندگان کافی از مخالفان، پس از چند جلسه از ادامه شرکت در گفتگوها انصراف داده بود. اعتراضات اکثریت شیعه در بحرین علیه حکومت سنی مذهب این کشور از دو سال پیش تا کنون همچنان ادامه دارد و به گفته گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر در جریان این اعتراض‌ها تا کنون دست کم 80 نفر کشته شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از سخنرانی روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی واکنش‌ها به گفته‌های او همچنان ادامه داره. سایه این انتقادهای آقای خامنه‌ای بر مجلس و دولت همچنان وجود داره و بر نشست علنی روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی هم تأثیر داشته. از فریدون زرنگار بشنویم.
پس از نطق روز شنبه آقای خامنه‌ای، اکنون هر جناح سعی دارد گفته‌های آقای خامنه‌ای را با به تعب خود تفسیر و تعبیر کند و از جناح مخالف بخواهد رفتار خود را با به گفته آنها منویات رهبر سازگار کند. روز یک شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حرارتی بی سابقه وفاداری و تعبد خود را به رهبر جمهوری اسلامی بیان کردند. گام اول را علی لاریجانی رئیس مجلس برداشت، هنگامی که در آغاز جلسه علنی مجلس گفت:
سخنان ارزشمند روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف روشنگر و فصل الخطاب بود. تذکرات مشفقانه رهبری به قوای سگانه بسیار خیرخواهانه و منصفانه و دلپذیر و به جا بود و بنده از جانب خود و همه نمایندگان اعلام می‌دارم نقد رهبری عظیم الشان را عامل اصلاح کار خیش می‌دانیم.
شماری دیگری از نمایندگان مجلس هم با پیروی از رئیس مجلس نطق‌های شدیداً احساساتی داشتند و از جمله احمد رضا دستقیب نماینده شیراز گفت باید کام رهبر را شیرین کرد.
سخنان پیشوای ما نیازمند تبیین نیست، تنها چاره شیرین شدن این کام تلخ جامعه عمل پوشاندن به منویات رهبری و خواسته ملت است.
روح الله بیگی نماینده میاندعاب هم خواستار عذرخواهی مجلس نزد رهبر شد.
از محضر مبارکشان باید عذرخواهی کرد و فرمایشاتشان را ملاک عمل خود قرار بدهیم. جیب ستارخان بود، فتوای رهبر من، مقتدای من، ولی امر مسلمین در قلب و سینه سربازان ولایت و خادمان ملت منقوش شده است.
سرانجام هم 265 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای اطاعت از آقای خامنه ای را بر خود واجب شرعی و قانونی دانستند و از آنچه در مجلس شورای اسلامی در حوزه استیضاح گذشت عذرخواهی کردند. آقای خامنه ای روز شنبه هم از کار رئیس جمهوری در مجلس انتقاد کرد و هم استیضاح وزیر کار از سوی مجلس را نادرست خواند.
قضیه پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود. رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده، مطرح نشده در دادگاه، دو قوه دیگر را متهم کرد. این کار بدی بود. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود.
به گفته علی مطهری نماینده تهران در مجلس، آقای خامنه ای روز شنبه سکوت نزدیک به 8 ساله خود را شکست و پس از نزدیک به 8 سال اولین نقد جدی به آقای احمدی نژاد را کرد که به گفته آقای مطهری قابل توجه است. علی مطهری از طرفداران آقای احمدی نژاد که به حمایت‌های مکرر رهبری استناد می‌کردند خواست در قضاوت و رفتار خود تجدید نظر کنند. علی مطهری نماینده تهران همچنین در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره انتقاد آقای خامنه‌ای به استیضاح وزیرکار در مجلس گفت: معتقد است که استیضاح وزیرکار برای دفاع از قانونمداری و مبارزه با قانون ستیزی بود و ارتباط مستقیمی با شخص وزیر داشت و کار درستی بود، ولی اگر این نظر رهبر جمهوری اسلامی قبل از استیضاح بیان میشد نمایندگان استیضاح را منتفی میکردند. آقای مطهری نقد آقای خامنه‌ای به دولت را هشداری به شخص احمدی نژاد ارزیابی میکند که رفتار خود را تا زمان انتخابات با مصالح کشور تنظیم کند. از سوی دیگر علی بنایی مشاور رئیس قوه قضاییه در امور هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان هم به خبرگزاری مهر میگوید مسئولی که به بد اخلاقی های خود ادامه دهد مورد بازخواست اجتماعی قرار میگیرد. به نظر علی بنایی که عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی هم هست، محمود احمدی نژاد باید همانند رئیس مجلس اشتباهات خود را بپذیرد و اظهار پشیمانی کند. حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی سازی جامعه روحانیت مبارز هم با اشاره به گفته‌های روز شنبه آقای خامنه‌ای به خبرگزاری مهر میگوید عذرخواهی از پیشگاه ملت و رهبری کمترین کاری است که آقای احمدی نژاد برای جبران خطای خود میتواند انجام دهد. هنوز هیچ واکنشی از سوی محمود احمدی نژاد به گفته‌های آقای خامنه‌ای و انتقاداتی که به رئیس جمهوری شده است منتشر نشده است.
درباره واکنش ها به گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران شنیدید، واکنش های مجلس و محمود احمدی نژاد فیدون زهنگار گزارش میداد. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در سخنرانی ضمن دفاع از سیاست های اقتصادی دولت یک بار دیگه نسبت به کسانی که به گفته او قصد دارند در انتخابات آینده ریاست جمهوری دخالت کنند هشدار داد. از طرف دیگه روز یک شنبه محمود احمدی نژاد در نامه کوتاه به انتقادهای اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون داد. رضا جمالی.
محمود احمدی نژاد میگوید تحمل دولت در مقابل بدخواهی ها زیاد است و افزود که دولتش تا روز آخر خدمت خود که ساعت 9 صبح 12 مرداد 1392 است به کارش ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری ایران که روز یکشنبه در جمع استانداران سراسر کشور سخنرانی میکرد با اشاره به انتخابات آینده ی ریاست جمهوری گفت که هیچ کس نمیتواند در انتخابات مردم دخالت کند و این حق منحصرا در اختیار مردم است. محمود احمدی نژاد پیش از این نیز در تریبون‌های مختلف نسبت به دخالت برخی نهادها در انتخابات هشدار داده بود. آخرین اظهارات او در این باره در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه امسال بود که گفت مردم اجازه مهندسی انتخابات را به کسی نمی‌دهند. این گفته محمود احمدی نژاد اشاره‌ای بود به اظهارات چندی پیش علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه که گفته بود وظیفه سپاه پاسداران مهندسی انتخابات است. محمود احمدی نژاد در ادامه سخنانش در جمع استانداران کشور با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت از توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد و به منتقدان این طرح گفت که اگر هدفمندی یارانه‌ها شکست خورده است اجازه دهند تا دولت او با قبول ریسک مراحل بعدی آن را اجرا کند. از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در آذر سال 1389 بارها بین مجلس و دولت بر سر چگونگی اجرای آن اختلاف به وجود آمده است. اما با اینکه انتظار می‌رفت محمود احمدی نژاد به اظهارات روز شنبه ی آیت الله خامنه‌ای که از رؤسای قوا انتقادهای صریحی کرده بود واکنش لفظی نشان دهد، خبری نبود و تنها ساعتی بعد پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای ارادت و دلبستگی خود و دولت را به او نشان داده است. طبق این گزارش در این نامه کوتاه محمود احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای نوشته است که دولت او به ارزش‌های انقلاب پایبند است و کوچکترین قدمی بر خلاف مسائل کشور بر نخواهد داشت. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا درباره ویژگی این نامه به رادیو فردا میگوید که برخلاف واکنش دیگر رؤسا در نامه آقای احمدی نژاد لحن عذرخواهی وجود ندارد.
سه نکته به نظر من در مورد نامه آقای احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای قابل توجه هست. نکته اول کوتاهی نامه هست که کاملا نشون میده که آقای احمدی نژاد در پی رفع مسئولیت بوده تا اینکه بخواد مشکلاتی رو که هست بین خودش و رؤسای دو قوه یا با آقای خامنه‌ای بخواد اون مشکلات رو حل بکنه. بیشتر تعارفات معمول رو ایشون بیان کرده. نکته دوم این که لحن نامه کاملا نشون میده که آقای احمدی نژاد این نامه رو تحت فشار نوشته و درش کلمات گرم، کلماتی که بخواد یخها رو آب کنه در این نامه به چشم نمیخوره. نکته سوم این که در نامه هیچ گونه ابراز پشیمانی وجود نداره، در حالی که هم در نامه سران دیگر دو قوه و همچنین نامه مجلس کاملا این عذرخواهی و پشیمانی به چشم میخوره. همچنین آقای خامنه‌ای اصولا در مقام ولی فقیه در نامه آقای احمدی نژاد دیده نشده. در یکی دو سال گذشته هم در ادبیات آقای احمدی نژاد تقریبا این بحث ولایت فقیه و فصل الخطاب بودن آقای خامنه‌ای گم هست.
محمود احمدی نژاد در حالی واکنش خود را روز یکشنبه به وسیله ی نامه به آیت الله خامنه ای ابراز کرده که زودتر از وی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه به همراه 265 نماینده مجلس ضمن اطاعت کامل از دستورات آیت الله خامنه ای، علی لاریجانی رئیس مجلس از سوی نمایندگان از آنچه که در مجلس در هنگام استیضاح وزیر کار گذشت از آیت الله خامنه ای عذرخواهی کردند.
رضا جمالی گزارش میداد. اما همچنان در فضای مجلس بمونیم و و همچنان موضوع محمود احمدی نژاد هست. بعضی از اصولگرایان در موضع مشترکی به محمود احمدی نژاد حمله کردند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس از برنامه ریزی آقای احمدی نژاد برای 20 سال ریاست جمهوری خبر داد. سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس اعتراض احمدی نژاد به انتخابات نظام پزشکی رو کارت زرد او به شورای نگهبان درباره مشایی دانست. و همینطور داوود احمدی نژاد برادرش رو به ایجاد یک فرقه با اسفندیار رحیم مشایی متهم کرد. از رضا ولی‌زاده بیشتر میشنویم.
سه حمله به محمود احمدی نژاد در یک روز. نخست محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در گفتگو با سایت خبری مجلس به نقل از یکی از مشاوران محمود احمدی نژاد گفت احمدی نژاد برای 20 سال ریاست جمهوری برنامه ریزی کرده است. محمد رضا باهنر افزود اول دوره دهم ریاست جمهوری یکی از مشاوران احمدی نژاد می گفت ما برای اجرای برنامه های خود در کشور به 20 سال وقت نیاز داریم. محمد رضا باهنر در پاسخ به مشاور محمود احمدی نژاد گفته است اما بر اساس قانون اساسی دوره ریاست جمهوری تنها 8 سال است و مشاور احمدی نژاد هم پاسخ داده خدا مدودوف را برای همین کار درست کرده و خوب است ما یک مدودوف این وسط داشته باشیم و با یک دوره تنفس 8 سال دیگر ریاست جمهوری ادامه پیدا کند. محمد رضا باهنر میگوید اگر قرار بود در این 8 سال تحولی برای جان گرفتن اقتصاد کشور رخ دهد رخ میداد و احمدی نژاد باید پاسخگوی عملکرد 8 سالش باشد نه منتقد وضع موجود. دومین حمله از آن سایت الف بود. سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در یادداشتی از کارت زرد محمود احمدی نژاد به شورای نگهبان نوشت. سایت الف به اعتراض محمود احمدی نژاد نسبت به رد صلاحیت‌ها در انتخابات نظام پزشکی اشاره کرده و نوشت محمود احمدی نژاد با این اعتراض می‌خواهد به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شورای نگهبان و دیگر نهادهای ناظر و برگزار کننده انتخابات بگوید در صورت رد صلاحیت کاندیدای مورد نظر دولت رئیس جمهور انتخابات آینده را برگزار نخواهد کرد و یا آن را به تعویق می‌اندازد. سایت الف کاندیدای مورد نظر محمود احمدی نژاد را اسفندیار رحیم مشایی اعلام کرده است. چندی پیش رسانه ها نوشته بودند احمد جنتی رئیس شورای نگهبان در پیامی خصوصی به محمود احمدی نژاد گفته است صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری تایید نخواهد کرد. اما سومین حمله انتقادی روز شنبه را داوود احمدی نژاد دبیر پیشین کمیته پدافند غیرعامل و برادر محمود احمدی نژاد مطرح کرد. او به سایت بوتیا نیوز گفت احمدی نژاد زمانی متواضع و با اخلاق بود ولی الان مغرور شده است و اخلاق برایش معنایی ندارد. داوود احمدی نژاد برادرش محمود احمدی نژاد را متهم کرده که رابطه خانوادگی او با اسفندیار رحیم مشایی باعث ایجاد یک فرقه شده است. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت جناح راست با تمام قوا در مقابل اسفندیار رحیم مشایی خواهد ایستاد. او افزود اگر اصلاح طلبان، هاشمی و مشایی در عرصه انتخابات حضور نداشته باشند فکر نمی کنم میزان مشارکت بالا باشد. صادق زیبا کلام معتقد است اصولگرایان بین یک انتخابات با مشارکت بالا که موجب دردسرهای سیاسی می شود و یک انتخابات بی دردسر با مشارکت پایین گزینه دوم را انتخاب می کنند.
23 دقیقه بامداد در تهران هست. دوشنبه 30 بهمن ماه. دو تا گزارش دیگه در ادامه، یک گفتگو و یک گزارش خواهید شنید. عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی در دیدار با همسر مهدی کروبی از سران مخالفان دولت ایران خواسته که نظام اختلافاش رو با منتقدان حاکمیت کنار بگذاره و در مسیر به گفته آقای نوری مشترک گام برداره. او با اشاره به فضای بین‌المللی حاکم بر ایران و مشکلات اقتصادی جامعه خواستار باز شدن فضا برای شنیدن حرف‌های منتقدان شده تا به گفته این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بهانه از دست نیروهای برانداز گرفته بشه. این دیدار پس از اون انجام شد که در روزهای گذشته دو شخصیت روحانی دیگه، یعنی آیت الله اسدالله بیات زنجانی و آیت الله علی محمد دست غیب هم بر لزوم پایان حبس خانگی سران مخالفان دولت ایران انگشت گذاشته بودند. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره این نوع همدلی‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نظر محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد را جویا شده.
از عمده ترین دلایلش این بود که در آغاز سومین سال حصر خانگی این بزرگواران هستیم، بنابراین به طور طبیعی این شرایط اقتضا می‌کرد که در آغاز سومین سال یه نوعی از همدردی و همراهی با این مجموعه نشون داده بشه.
تا چه اندازه فکر میکنید که این تلاش‌ها در جهتی داره پیش میره که مسئله حبس خانگی سران مخالفان دولت ایران بتونه به نوعی خاتمه پیدا کنه؟
تلاش‌های آشکار و پنهانی همیشه صورت می‌گرفته، ولی اون چیزی که بیش از همه حائز اهمیت هست این است که برای هموارسازی راه نیروهای اصلاح طلب به انتخابات ریاست جمهوری آینده، یکی از چالش‌های اصلی و پیش رو حل مسئله حبس خانگی آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد و همچنین زندانیان سیاسی دیگه. بنابراین تا این مسئله در بین مجموعه‌های سیاسی یک راهبرد مسالمت جویانه منتهی نشه و یک راه برون رفت براش پیدا نشه، ورود نیروهای اصلاح طلب متمایل به شرکت در انتخابات دچار مشکل خواهد بود.
تا چند روز فکر می‌کنید که این صحبت‌های اخیری که صورت می‌گیره، از جمله در آخرین نمونه این گونه صحبت‌ها، صحبتی که آقای عبدالله نوری داشته در منزل آقای کروبی و در دیدار با همسر آقای کروبی، اینها شرایطش به نوعی با گذشته متفاوت تره با توجه به اینکه ما داریم نزدیک انتخابات میشیم، تا چند اندازه فاصله گرفته از موعظه و نصیحت به نظر شما؟
به نظر من صحبتهایی که آقای نوری داشتن در این آخرین دیدار، یه بخشش همچنان موعظه بود اما با حاکمیت که دست از دوست آزاری بردارن و اعلام خطری که برای کشور وجود داره رو در سایه رفع این دست از بحران ها میدونستن. نگاه انتقادی آقای نوری به این ماجرا شاید به این خاطرش پررنگ‌تر باشه که خود آقای نوری از جمله افرادی است که به تمایل در شرکت در انتخابات اشتهار پیدا کرده. آقای نوری از جمله کسانی گفته می شود که معتقدن باید در انتخابات وارد شد و با وضع موجود هم وارد شد، یعنی معتقدند که حاکمیت فرش قرمز تن نخواهد کرد، ما باید بریم به انتخابات وارد بشیم و حضورمون رو به حاکمیت تحمیل کنیم، برای اینکه ما هم دلسوز نظام هستیم، هم دلسوز جمهوری اسلامی هستیم و هم میخواهیم تلاشی رو سامان بدیم که از تلاشی نظام جلوگیری کنیم. بنابراین شاید یکی از نقاط مورد توجه آقای نوری همین مسئله باشد که برای ورود به انتخابات حتما باید رضایت و همدلی و همراهی آسیب دیدگان از این ماجراها رو به دست آورد.
محمد زرقامی از رادیو فردا با محمد صادق جوادی حصار صحبت میکرد، روزنامه نگار در مشهد. اما گفتگو برای آزادی عنوان همایش 5 ساعته بود که شنبه شب در شهر هانوفر آلمان برپا شد و در اون نماینده هایی از سازمان عفو بین الملل، انجمن پاسداشت جهانی حقوق بشر و 2 نهاد حقوق بشری ایرانی آلمانی سخنرانی کردند. در این مورد بیشتر بشنویم از شهرام میریان در آلمان.
پس از برپایی 2 تظاهرات در برابر سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران در شهرهای بروکسل و برلین، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر همایشی هم شامگاه شنبه در شهر هانوفر آلمان برپا کرد. در بخش اول این گرد همایی، توماس موسل از عفو بین الملل، مصطفی آزمایش از انجمن پاسداشت حقوق بشر و لیدیا بونز از نهاد حقوق بشری کرامت، هر یک با ارائه شواهدی به تجزیه و تحلیل مواردی چند از نقض حقوق بشر در ایران پرداختند و در پایان آقای آزمایش در گفتگو با رادیو فردا به چکیده‌ای از این سخنرانی ها اشاره کرد.
سخنرانی های متعددی صورت گرفت که همه در مورد افشای فشارها و سرکوب هایی که علیه دانشجویان، زنان، خبرنگاران، علیه پیروان اقلیت های مختلف داره در ایران صورت میگیره، مانند هموطنان بهایی، پیروان مسیحیت و اهل تسنن و دراویش. این فشارها که روی اقلیت های مختلف میاد راجع بهش گفتگو شد و
اعضای سازمان عفو بین الملل آمارهایی ارائه کردند و سایرین هم همینطور.
آیه آزمایش، موضوع سخنرانی شما چه بود؟
در حقیقت سخنرانی من در رابطه با این مطلب بود که متاسفانه اسلام در ایران الان توسط یک عده‌ای تبدیل شده به یک وسیله جهت دادن به افکار.
آیه آزمایش، سخنگوی دراویش گنابادی در خارج، در ادامه سخنرانی خود در همایش شهر هانوفر آلمان به اذیت و آزار، دستگیری و بازداشت دراویش سلسله گنابادی به ویژه از 7 سال پیش به این سو هم پرداخت و گفت با تخریب و انهدام حسینیه پیروان این سلسله در شهرهای قم، بروجرد و اصفهان، فشارها از سوی ماموران و عوامل اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شدت بیشتری به خود گرفته.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره بر شما. اگر در طول نیم ساعت گذشته تازه به ما پیوستید یا اینکه همراه ما بودید فرقی نمی‌کنه، در بامداد دوشنبه 30 بهمن ما از رادیو فردا با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. این برنامه ادامه داره، یه رو به دیگه از این برنامه زنده باقی مونده که صدای دیگر رو در اون خواهید شنید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با حسین قدیمی.
با درود فراوان، در واکنش به انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد به او ابراز وفاداری کرد. او روز یکشنبه در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای گفته است دلبستگی و ارادت این جانب و اعضای محترم دولت به جناب عالی همیشگی است. یک روز پس از انتقاد رهبر ایران از رویارویی رؤسای قوه مجریه و مقننه در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس، رئیس جمهوری اسلامی در نامه خود به رهبر نوشته است که دولت دهم کوچکترین قدمی برخلاف مصالح کشور بر نخواهد داشت. محمود احمدی نژاد در نامه خود هیچ اشاره‌ای به رویدادهای مربوط به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا طرح اتهامات اخیر خود در مجلس علیه فاضل لاریجانی، برادر رئیسان دو قوه مقننه و قضاییه، نکرده است. همچنان در ایران علاءالدین بروجردی نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با اشاره به گزارش‌ها در مورد احتمال پیشنهاد تعطیلی تأسیسات غنی‌سازی فاردو در قم گفت که ایران هیچ وقت این تأسیسات را تعطیل نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسنا، آقای بروجردی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است گفت تمامی امنیت لازم برای تأسیسات اتمی حساس ایران به کار گرفته خواهد شد. خبرگزاری رویترز روز 27 بهمن به نقل از شماری از مقام‌های غربی گزارش داده بود که کشورهای 5 به علاوه 1 قصد دارند در جریان مذاکرات روز 8 اسفند در آلماتی قزاقستان این پیشنهاد را به ایران بدهند که در ازای تعطیل کردن تأسیسات هسته‌ای فاردو بخشی از تحریم‌ها را که مانع تجارت طلا و دیگر فلزهای قیمتی می‌شود لغو کنند. در خبر دیگر، شمار انفجارهای روز یکشنبه در بغداد به 28 تن رسید و بر پایه گزارش‌ها دست کم 100 نفر هم در این حملات زخمی شدند. یک رشته بمب‌گذاری در شهرک صدر، حبیبیه و قهریه و دو منطقه دیگر بغداد ده‌ها تن را به کام مرگ کشاند. هدف این بمب‌گذاری‌ها مناطق پر رفت و آمد شیعه در بغداد، پایتخت عراق بود. در خبر دیگر، محمد یوسف المغریف رئیس دولت لیبی در دومین سال آغاز انقلاب این کشور به شهدای انقلاب و انقلابیون واقعی ادای احترام کرد. به گفته وی آنها بودند که معمر قذافی رهبر پیشین لیبی را سرنگون کردند. معمر قذافی روز 28 مهر ماه 1390 به دست انقلابی‌های لیبی کشته شد. رئیس دولت لیبی که روز یکشنبه در بنغازی برای هزاران نفر سخن می‌گفت، افزود لیبی اجازه نخواهد داد که این کشور به پایگاه تروریست‌ها تبدیل شود. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما. صدای دیگر رو بشنویم درباره وضعیت زنان در ایران. طبق معمول بامداد دوشنبه شبها از رادیو فردا همراه رویا کریمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. با رادیو فردا هم بمونید و همچنان گوشتون با ما باشه. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به روز جهانی منع خشونت جنسی علیه زنان. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. دبیرکل جامعه زینب در تهران از مرضیه وحید دستیاردی به عنوان گزینه مورد نظر احزاب زنان اصولگرا برای معرفی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آینده خبر داد. اعظم حاجی عباسی گفته است که هنوز مرضیه وحید دستیاردی وزیر سابق بهداشت با این پیشنهاد موافقت نکرده، اما این جامعه بر کاندیداتوری او اصرار دارد. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میگوید زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها 10% در فعالیت‌های اقتصادی سهم دارد. وی تصریح کرده است که در چنین شرایطی ضروری است مسئولان کشور به دنبال حذف دیدگاه‌های نادرستی مانند جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها و حذف ممنوعیت پذیرش دختران در 77 رشته دانشگاهی باشند. بر اساس قانونی که از ماه آینده میلادی در کشور کنیا به اجرا در می آید، در هیچ یک از نهادهای عمومی نباید تنها یک جنسیت بیش از 2/3 صندلی ها را در اختیار داشته باشد. در انتخابات پیش رو در این کشور آفریقایی نیز 47 کرسی پارلمانی پیشاپیش به زنان اختصاص داده شده است. زنان می توانند علاوه بر این برای کسب 222 کرسی دیگر پارلمان نیز به رقابت بپردازند. دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی استانداری تهران اعلام کرد با وجود کاهش تعداد کل زندانیان استان تهران در تابستان سال جاری، اما آمار زندانیان زن نسبت به کل زندانیان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. بر اساس یک پژوهش صورت گرفته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد، از میان 426 زن تهرانی بیش از 15% از آنان تا کنون عمل جراحی زیبایی را تجربه کردند که بیش از 60% آن را عمل جراحی بینی تشکیل داده است. حدود 61% از شرکت کنندگان در این پژوهش دارای مدرک کارشناسی بودند و اکثر افراد جراحی شده زیر 25 سال و مجرد بودند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان. I raise my arms to the sky. On my knees I pray.
چیز از 15 سال پیش آغاز شد، زمانی که ایو اینسلر، فعال حقوق زنان و فمینیست شناخته شده آمریکایی و نویسنده نمایشنامه تکگویی‌های واژن، حرکتی را برای مقابله با خشونت جنسی علیه زنان پایه‌ریزی کرد. او پس از طرح مسئله تجاوز مشروع در یکی از کمپین‌های انتخاباتی آمریکا، تلاشی گسترده را برای به میدان کشاندن 1 میلیارد زن بر علیه هر نوع تجاوز در روز 14 فوریه آغاز کرد. او عدد نمادین 1 میلیارد را بر اساس آمار رسمی سازمان ملل انتخاب کرده که می‌گوید در جهان 1 میلیارد زن در طول زندگی خود مورد ضرب و شتم و یا تجاوز قرار گرفتند. فعالان مسائل زنان معتقدند که خانم اینسلر هوشمندانه توانسته از توجه
جهان به روز جهانی عشق برای بهره بردن علیه خشونت بر زنان استفاده کند. اما برنامه‌ای که برای این روز تدارک دیده شد رقص بود، حرکتی هماهنگ که در آن زنان با حرکت جمعی خود از همه بخواهند در برابر خشونت جنسی ساکت نمانند. تلاش ها اما بی نتیجه نماند. پنجشنبه 14 فوریه در بیش از 200 کشور جهان زنان به خیابان ها آمدند و رقصیدند. رسانه ها گزارش دادند که بزرگترین اعتراضات در هند صورت گرفته است. تنها در پارلمان این کشور در دهلی نو 2000 نفر رقصی هماهنگ را اجرا کردند. زنان هند شعار می دادند آزاد از خشونت، آزاد از تجاوز، آزاد از سرکوب. محبوبه حسین‌زاده فعال مسائل زنان ساکن هند مهمان برنامه ماست تا از آنچه در شهر محل اقامتش گذشت بگوید.
اتفاقی که توی شهری که من الان زندگی میکنم افتاد، یعنی توی شهر پونا، این بود که گروه های مختلف زنان، گروه های پیشرو زنان که حالا یک سریشون سابقه 20 و 30 ساله در زمینه دفاع از حقوق زنان دارند یا آگاهی رسانی در مورد حقوق زنان، اینا از یکی دو هفته قبل با هم هماهنگ کرده بودن و شروع کرده بودن به اطلاع رسانی، یعنی توی روزنامه ها نوشته بودن، با پلیس هماهنگ کرده بودن واسه تامین امنیت مراسم. چون خب این شهر سه سال قبل سابقه اینو داشت که بمب‌گذاری شده بود روز حالا ولنتاین دی و خب دقیقاً مناسبت‌ها یکی بود، به خاطر همین نگرانی‌های امنیتی هم وجود داشت. یعنی در حقیقت یه فعالیت اطلاع رسانی قوی شروع کرده بودن که بخوان مردم رو هم تشویق کنن که بیان و توی این برنامه شرکت کنن.
خانم حسین زاده، همین چند وقت پیش بود که بحث تجاوز چند مرد به یک دختر جوان در اتوبوس افکار عمومی در هند و جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داد. چقدر استقبال حالی که روز گذشته از این گرد همایی بر علیه خشونت جنسی علیه زنان صورت گرفت میتونست به اون زخم بازی مربوط باشه که هنوز جامعه هند از اون آسیب دیدن؟
ببینید مسلماً بی تأثیر نبوده، ولی خشونت مسئله نیست که یه چیز تازه باشه توی کشور هند. حالا درسته که عکس‌العملایی که نسبت به ماجرای تجاوز به دختری که دانشجوی پزشکی بود صورت گرفت خیلی گسترده تر از اون چیزی بود که واقعا تصور میشد، ولی خشونت یه چیزیه که تو زندگی روزمره زنای هندی وجود داره، برخلاف قانون خوب و حمایتگری که وجود داره واقعا نمیشد وضعیت زنها رو توی هند حتی با خیلی از کشورهای آسیایی اطرافشون که کشورهای دیکتاتوری هستن مقایسه کرد. اینجا وضعیت فرودست زنها حتی فرودست‌تر از اون کشورهاست، ولی واقعا اون قضیه هم خب تاثیر داشته. بالاخره نگاه‌هایی که به وجود اومده، تلاش‌هایی که میشه که بخواد آمار خشونت و آمار تجاوز علیه زن‌ها رو کاهش بده توی هند، مسلماً بی تأثیر نبوده در حجم استقبالی که از این ایده صورت گرفت.
در کشورهایی چون افغانستان، بنگلادش و تبت نیز به رغم محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان به خیابان آمدند. یکی از فعالان مسائل زنان ساکن کابل هم در مورد گرد همایی زنان در این روز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است:
ما گرد هم جمع آمدیم و خشونت علیه زنان را محکوم کردیم. ما شاهد بسیار از قربانی های زنان هستیم که در ولایت علیه زنان بسیار زیاد خشونت صورت گرفته. زنان در بدل داده میشن، زنان بدل میشن، زنان فروخته میشن، بالای زنان تجاوز صورت میگیره. با همه موارد ما یک زندگی آزاد میخواهیم که در همه عرصه ها به زن حق داده شود.
حتی در کشورهایی که گام‌هایی نیز در برابر جنسیتی برداشتند و اعتراض‌ها نسبت به سوء استفاده جنسی از زنان عمومی‌تر است، نیز راهپیمایی‌هایی برگزار شد. در شهر پاریس بیش از 1500 زن در خیابان‌ها به راهپیمایی پرداختند و رقصیدند. سود راد فعال مسائل زنان ساکن پاریس از تجمع زنان در این شهر می‌گوید:
در پاریس هم مثل خیلی از کشورهای دیگه و شهرهای دیگه، اولین گروه‌هایی که شروع کردن هماهنگی برای برگزاری این روز و در واقع مراسمی که پیش پیش‌بینی شده بود همون گروه‌های مدافع حقوق زنان بودند که پیشتر هم در مورد خشونت‌های جنسی و جنسیتی علیه زنان یه سری آگاهی‌ها رو داده بودن، یه سری کمپین‌ها رو برگزار کرده بودن. در واقع اون گروه اصلی که داشتن این برنامه رو که کل جهان برنامه‌ریزی می‌کردن خیلی مهم بود براشون که کسایی که برگزار کننده اصلی هستن خودشون این حساسیت‌ها رو داشته باشن و این حساسیت‌ها رو قبلاً ایجاد کرده باشن. در پاریس هم خب طبیعتاً گروه‌های فمینیستی به خصوص گروه‌های فمینیستی جوان‌تر این هماهنگی کردن و رقصی هم که انجام شد یه سری جستایی بود که حرکات بدنشون زنان نشون میدادن که دیگه نمیخوان خشونت علیهشون انجام بشه، دیگه خسته شدن یه جورایی و در واقع زنجیرها رو پاره میکنن و حرکاتی که داشتن موقع رقص انجام میدادن همه نشونگر اون چیزی بود که میخواستن تو این روز اتفاق بیفته، یک نهی بزرگ بگن به خشونت های جنسی و جنسیتی.
ایو اینسلر میگوید خیزش یک میلیاردی تجلی جهانی است که در آن همه
فرهنگ‌ها و قشرها دست به اعتراض بزنند، گفتگو کنند و برقصند بدون اینکه تهدید و ارعاب شوند. اونیز شادمان از استقبال زنان در کشورهای مختلف در پیامی خطاب به زنان گفت:
15 years ago, almost 15 years ago, when we began this movement.
15 سال قبل، تنها 15 سال قبل ما این حرکت را آغاز کردیم. ما اعتقاد داشتیم که می توانیم خشونت علیه زنان را متوقف کنیم. این چیزی است که هنوز هم می خواهیم انجام دهیم. همانطور که شما می دانید، ما به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده ایم. توانسته ایم قوانینی را تغییر دهیم، توانسته ایم تابوهای بزرگی را بشکنیم و توانسته ایم گفتگو در مورد واژن را به نقاط مختلف بکشانیم. در مجالس قانونگذاری، در کلیساها، در جوامع مذهبی، ما از زنها حمایت کرده ایم. گروه های کاری تشکیل داده ایم و راهی طولانی را آمده ایم، اما هنوز به مقصد نهایی خود نرسیده ایم. My body's only no more excuses, no more abuses. We are mothers, we are teachers.
آنچه شنیدید ترانه ای بود که روز 14 فوریه 2013 میلیون ها زن در سراسر جهان با آن به اعتراض برخاستند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلبر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو نابدون. نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو نابدون. پاشو در را پیش کن، هیزم بیار آتیش کن. پاشو در را پیش کن، هیزم بیار آتیش کن. دیشب چی میگفتیم، چه قصه‌ای میگفتیم. دیشب چی میگفتیم، چه قصه‌ای میگفتیم. آره رسیدیم اونجا که اون جوان زیبا دختر را سوار کرد، رو اسبش و فرار کرد. دختر را سوار کرد، رو اسبش و فرار کرد. رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین. شهرها را بطنائین، شهرها را بطنائین. بسرات شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. بسرات شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. قصه ما تموم شد، نوبت خانمو شد. خانمو گرفت گونه که چه شد اون جوونه. گفتیم رسیدیم اونجا که اون جوون زیبا دختر رو سوار کرد، رو ترکش و فرار کرد. رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین. شهرها رو بستنائین، شهرها رو بستنائین. بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
نمیدونم خودم گفتم تمومش کن، خودم میگم نمیتونم. نمیدونم کجا رفتم، نمیدونم دلم چی شد. درست بدترین لحظه ببین کی عاشق کی شد. فقط حرفامو باور کن، تا قاسه عشق تا کم نیست. بمون هوای من، بمون مگه عشق تا دم خاکستر شدی با من، دارم میرم
همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
Yeah, bye.